درود دوستان، امیدوارم که همیشه شاد باشید. اگه صاحب کسب و کار هستین یا دارین راه اندازی کسب و کار انجام میدین، این خلاصه کتاب میتونه مسیر فکریتون رو عوض کنه. کتاب The E-Myth Revisited نوشته مایکل گربر به نظر من یکی از تأثیرگذارترین کتاب ها در دنیای کارآفرینیه. ای در E-Myth به معنی انترپرنر یا همون کارآفرین. کل کتاب درباره یک افسانه رایج داره صحبت میکنه و اون اینه که آدم هایی که یک مهارت فنی دارن حتما میتونن یک کسب و کار موفق راه بندازن، اما این یک واقعیت تلخه. خیلی ها فکر میکنن چون مثلا آشپز خوبی هستن میتونن رستوران موفقی هم بزنن، یا چون حساب دارن میتونن شرکت مالیاتی را بندازن، ولی گربر میگه این خطرناکترین اشتباهه، چون بیزینس داشتن یه نقش جدیده. تو دیگه فقط آشپز نیستی، تو باید مدیر باشی، سیستم بسازی، آدم استخدام کنی، بازاریابی کنی و بیزینس خودت رو بدون حضور خودت هم بتونی بچرخونی. و سه شخصیت در درون هر کارآفرین از نظر برگر وجود داره. گربر میگه که توی هر کسب و کاری، هر کسی که میخواد اون کسب و کار رو راه بندازه، لازمه که سه تا شخصیت داشته باشه. یک تکنسیان، یعنی یه مرد فنی، فرد فنی کار رو خوب بلده، عاشق انجام دادنه. دو، یه مدیر که دنبال نظمه، دنبال ساختاره، دنبال سیستمه. و سه، یه کارآفرین، کسی که رؤیابینه، کسی که آینده رو میبینه و هدف گذاری میکنه. مشکل از جایی شروع میشه که اکثر آدم ها فقط تکنسیان هستن. وقتی یه تکنسیان خسته میشه از رئیسش، میزنه بیرون میگه من خودم میخوام یه بیزینس بزنم. خیلی هم موفق بوده توی همون تکنسیانی خودش، ولی به جای رشد میفته توی یه چاه. همه یه روز کار میکنه، شبها حساب کتاب میکنه، هیچ وقت فرصت کافی نداره که بیزینس رو بسازه، چون هنوز داره فقط شغل انجام میده. گربر یه جمله‌ای داره که محور کل کتاب به نظر من و حتی یک راه نجات. میگه که کارآفرین‌های موفق روی کسب و کارشون کار میکنن، نه فقط درون کسب و کارشون. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه خودت همیشه تلفن جواب بدی، باید سیستمی طراحی کنی که تماس‌ها رو جواب بده. به جای اینکه خودت مشتری رو راه بندازی، باید فرایند جذب و تبدیل مشتری رو مستندسازی کنی و قابل تکرار کنی. تو نباید قلب بیزینست باشی، باید مغز بیزینست باشی. روی بیزینس کار کن، نه داخل بیزینس. خب یه زوم اوت بکنیم. تا اینجا فهمیدیم که خیلی از آدم ها فقط چون یک مهارت رو خوب بلدن، فکر میکنن میتونن یک کسب و کار راه بندازن، ولی تفاوت بزرگی هست بین انجام کار خوب و ساختن یک بیزینس پایدار. حالا مایکل گربر چی پیشنهاد میکنه؟ میگه یه بیزینس مدلی که از اول با دید سیستم سازی طراحی شده باشه بساز. ایده اصلی کتاب میگه که بیزینس رو طوری بساز که انگار قراره فرانچایزش کنی. یعنی حتی اگه هیچ وقت نخوای فرانچایز بفروشی، فرانچایز بدی، باید بیزنس رو از روز اول طوری طراحی کنی که بشه از روش 5000 نسخه تکثیر کرد. چرا اینجوری میگه؟ آیا اون هم سوگیری داره نسبت به فرانچایز؟ ولی یه واقعیت ساده هست. فرانچایز یعنی یه سیستم مشخص با یه خروجی قابل پیشبینی، مستقل از آدم خاص. بهترین بیزینس ها اونایی هستن که بشه با یه دفترچه راهنما ادارهشون کرد. چرا؟ چون آدم ها میان و میرن، ولی این سیستمه که میمونه و کار میکنه. شاید شما فکر کنی که بیزینسی مثل رستوران زنجیره‌ای مکدونالد چیز خاصی نیست، ولی جالبه که بدونید پشت اون همبرگر ساده یه سیستم پیچیده و دقیق هست. وقتی بری توی یه مکدونالد توی استانبول یا توی پاریس یا توی کوالالامپور، تجربه تقریبا یکیه. چرا؟ چون آدم ها مهم نیستن، سیستمه که مهمه. گربر میگه وقتی مشتری برای اولین بار میاد باید همون تجربه ای رو بگیره که بار دهم میگیره. این یعنی سیستم سازی، یعنی فرانچایز پذیری. یکی از بزرگترین اشتباه های صاحبای کسب و کار اینه که اطلاعات توی سر خودشونه، هیچ جا ثبت نشده. اینکه مشتری چطور جذب میشه، فرایند فروش چیه، بعد از فروش خدمات چطوری انجام میشن، کارمندها چطوری آموزش میبینن. گربر میگه اگه یه فرایند فقط توی ذهن تو باشه، یعنی اصلا وجود نداره. اگه بخوام صحبتامو نتیجه گیری کنم، این میشه که تو باید یه بیزینس بسازی که یک، مستقل از خودت کار کنه، دو، قابل آموزش باشه، سه، خروجی قابل پیشبینی بده، و چهار، بشه ازش یه مدل قابل تکثیر ساخت. اینطوری بشه یعنی تو داری بیزینس میسازی، در غیر این صورت فقط یک شغل داری. در فصل سوم این کتاب 19 فصلی به اولین مرحله از چرخی عمر یک کسب و کار کوچیک اشاره میکنه و اسمشو میذاره دوره نوزادی، که تحت سلطه شخصیت تکنسیان صاحب کسب و کاره. یعنی کسب و کار به شدت وابسته به خود صاحب کسب و کاره، همه کارها توسط خودش انجام میشه و باور داره صاحب کسب و کار به عنوان تکنسیان که اگه خودم انجامش بدم بهتر انجام میشه. حتما این فاز رو خیلی از شماها داشتید. اما خطر بزرگ اینجاست که وقتی کسب و کار رشد میکنه، مسئولیت ها بیشتر میشه، تکنسیان دیگه نمیتونه به تنهایی همه چیز رو مدیریت کنه، در نتیجه چی میشه؟ یا کسب و کار از هم میپاشه یا تکنسیان از پا در میاد، خسته میشه، دل سرد میشه. گربر چی میگه؟ میگه آقا توی مرحله بودن طبیعیه، ولی موندن توی این مرحله، اگه صاحب کسب و کار یاد نگیره سیستم سازی کنه و از نقش تکنسیان فراتر بره، کسب و کارش توی همین مرحله گیر میکنه. یعنی صاحب بیزینس نیست، صاحب شغله، شغلم که یه درآمد محدودی داره. در فصل چهارم مایکل گربر وارد مرحله دوم چرخی عمر کسب و کار کوچک میشه، مرحله نوجوانی، آدولسنس. میگه توی این مرحله وقتیه که کارآفرین متوجه میشه صاحب کسب و کار که دیگه نمیتونه همه چیز رو به تنهایی انجام بده، تصمیم میگیره اولین کارمند خودش رو استخدام کنه یا بخشی از کارا رو برون سپاری کنه. تصویر رایج توی این مرحله چیه؟ اینه: اگه فقط یه نفر پیدا بشه که این کار رو انجام بده، من میتونم یه نفس راحت بکشم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که صاحب کسب و کار معمولا هیچ سیستمی طراحی نمی‌کنه، بدون تعریف دقیق نقش، بدون تعریف مسئولیت‌ها، بدون تعریف روش انجام کار. فقط کار رو از روی دوش خودش برمی‌داره، میده به یه فرد جدید. دو حالت داره: یا اون فرد جدید خوب کار می‌کنه که صاحب کسب و کار شدیداً وابسته میشه به اون، کنترل کسب و کارش از دستش خارج میشه، یا همون فرد کار نمی کنه، دوباره همه چی برمیگرده رو دوش خود صاحب کسب و کار و روز از نو، روزی از نو. کلن سه تا اتفاق بعد از این مرحله میافته: یا بازگشت به مرحله نوزادی داریم، یعنی هیچ کس رو قبول نمی کنیم که یا فقط خودم هم که میتونم کار رو پیش ببرم و همه چیز دوباره میافته رو دوش خودت. دوم منجر به مرگ کسب و کار میشه، فشار زیاد، مشکلات مالی، بی‌نظمی، فروپاشی رو ایجاد میکنه. و یا سوم، رشد به مرحله بلوغ میرسه، یعنی صاحب کسب و کار به جای تکیه بر فرد و افراد تکیه میکنه روی سیستم‌ها و نقش‌ها. بیاین ببینیم پیام اصلی این کتاب در واقع از این به بعده و چیه. نکته فقط بگم که کمک گرفتن بدون داشتن سیستم فاجعه ایجاد میکنه. یعنی آقا منظور اینه اگه یه نیرو بخوای بگیری، قبلش سیستم کن و بعد نیروی جدید رو بگیر. توی فصل ششم در مورد فاز ماتوریتی یا بلوغ و انترپرنوریال پرسپکتیو نگاه کارآفرینانه داره صحبت میکنه که در واقع چرخه سوم یا بخش نهایی عمر کسب و کاره، دوره بلوغ. منظور چی از دوره بلوغ؟ در نگاه گربه کسب و کار به جای اینکه حول محور شخص صاحب کسب و کار بچرخه، حول محور یه سیستم شفاف قابل تکرار و مستقل میچرخه. در این حال از صاحب کسب و کار میتونه از داخل یا حتی بیرون سیستم کسب و کار رو هدایت کنه، نه اینکه خودش کسب و کار رو انجام بده و اجرا کنه. یه زوم اوت دوباره، گربر میگه اکثر مردم وقتی کسب و کار رو شروع میکنن با دید فنی وارد میشن. من یک آشپز خوبم، اما یک کارآفرین واقعی با یه دید سیستمی و آینده محور وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی کسب و کارش رو از روز اول مثل یک محصول میبینه، مثل یک مجموعه زنده میبینه، طراحی میکنه، مثل یک ماشین پولساز کسب و کارش رو طراحی میکنه. سوالش اینه در این مرحله اگه قرار بود این کسب و کار 5000 شعبه داشته باشه چطور طراحیش میکردم؟ میخوام بازترش کنم. ویژگی‌های کسب و کار بالغ از نگاه گربر این 4 تا ویژگی داره: وابسته به افراد نیست، وابسته به سیستم هاست، قابل پیش بینیه چه برای مشتری، چه برای نیروها، چه برای خود صاحب کسب و کار، مقیاس پذیره یعنی قابل رشد بدون درد و رنج صاحب کسب و کار. له نمیشه صاحب کسب و کار تو مقیاس کردن، تو بزرگ کردن، تو اسکیل کردن. و 4، دارای هویت مستقل از مؤسسشه. نکته کلیدی این فصل: کسب و کار موفق باید مثل یک فرانچایز طراحی بشه. Even if you never intend to franchise it، حتی اگه تو نمیخوای فرانچایز بفروشی، بازم اونو باید به شکل یک فرانچایز طراحی کنی. اصل 7 یک مفهوم کلیدی رو در واقع گربر معرفی میکنه به نام The Turn Key Revolution، انقلاب کلید روشن خاموش، انقلاب کسب و کارهای کلید روشن. یعنی چی؟ یعنی کسب و کارهای کلید روشن کسب و کاریه که وقتی کسی اون رو میخره یا داره مدیریت میکنه، فقط کافیه که کلید رو بزنه و روشن کنه تا کار شروع بشه. همه چی آماده است، نیازی به صاحب اصلی نیست. فرایندها، نقشها، استانداردها، سیستم‌ها کاملا مشخص، سیستم سازی شده، مستند شده. مثل مکدونالد همه چیزش سیستماتیک. حتی یه نوجوان 17 ساله هم میتونه مسئول صندوق باشه با یه آموزش خیلی ساده، و حتی میتونه کل کسب و کار رو بگردونه. کیفیت و تجربه مشتری هم توی اون شعبه با تمام شعب کل دنیا یکسان، یک پارچگی کامل. نکته کلیدی که باسته این فصل تاکید میکنه، میگه هر کسب و کار کوچیکی، Even if it's just you، حتی اگه فقط خودتی، باید یه جوری طراحی بشه که قابل واگذاری باشه، قابل تکرار باشه. چرا؟ چون وقت تو مهمه، چون آزادی تو مهمه، چون تو صاحب شغل نباید باشی، صاحب کسب و کار باید باشی. بعد عنوان فصل 8 میشه The Franchise Prototype، نمونه اولیه فرانچایز. اصل بنیادین طراحی کسب و کار رو در نمونه اولیه کسب و کار ساختن میدونه، پروتوتایپ. درست مثل مدلی که بعداً بشه اون رو نسخه برداری کرد، کپی کرد. یعنی یه نمونه اولیه رو به شکلی بساز که قابل کپی باشه. نمونه اولیه یعنی چی؟ یعنی یه نمونه ای از کسب و کار که همه چیز در اون سیستماتیک استاندارد شده، قابل تکرار، در مقیاس‌های بزرگ، وابسته به شخص خاصی نیست، برای واگذاری با یه آموزش دادن ساده قابل تکثیر، آماده است. حتی میگه اگه قصد داری کسب و کار تو فرانچایز کنی، باید یه جوری طراحیش کنی که انگار قرار صدها شعبه ازش ساخته بشه. چرا که نه واقعا؟ چرا اگه بتونی یه نسخه کاملا پایدار و مستقل از کسب و کار طراحی کنی، میتونی کارهات راحت به دیگران واگذار کنی، میتونی کیفیت و تجربه یک دستی از خدماتت به مشتری بدی، میتونی خودت راحت رشد کنی بدون اینکه له بشی. دقت کنین، نمونه اولیه فقط داشتن یه شعبه نیست. نمونه اولیه داشتن یه شعبه‌ای با مدل تکرار پذیر برای ساختن یک کسب و کار بزرگه. یعنی توی ساخت نمونه اولیه باید به همه چی فکر کنی: محیط کار، رفتار کارمندان، نحوه برخورد با مشتری، چیدمان فضا، فرم‌ها، فرایند فروش، مدل آموزش دادن، شیوه آموزش دادن، نیروهایی که چه آموزش هایی باید ببینن، چجوری باید پیگیری بشه مشتری، همه چیز. فصل نهمه که میگه جمله معروفش رو، Working on your business, not in it. روی کسب و کارت کار کن، نه درونش. این فصل یکی از محوری ترین و ماندگارترین مفاهیم کل کتاب رو میگه. جمله‌ای که بعدها تبدیل میشه به شعار هزاران کارآفرین. Work on your business, not in your business. روی کسب و کارت کار کن، نه داخلش. تو مثال بزنم تفاوت بین این your business و on your business در بیاد. وقتی خودت داری فروش انجام میدی میشه درون کسب و کار کار کردن، این your business. ولی وقتی که فرایند فروش رو طراحی میکنی روی کسب و کار داری کار میکنی. وقتی خودت تلفن پاسخ میدی یا وقتی خودت داری مشتری ناراضی رو آروم میکنی درون کسب و کارت داری کار میکنی. ولی وقتی که سناریوی پاسخگویی طراحی میکنی یا سیستم رضایت مشتری میسازی، اون وقت روی کسب و کارت داری کار میکنی. بگید ببینم، وقتی که کارمند رو داری آموزش میدی این ده بیزینس هستی یا آن ده بیزینس؟ بله اشتباه نکنید، در وقتی که داری کارمند رو آموزش میدی هم درون بیزینسی. کی روی بیزینس میشی؟ وقتی که راهنمای آموزش قابل تکرار به کارمند طراحی میکنی. کلیت این فصل اینه، یه تغییر ذهنیت میخواد در صاحب کسب و کار ایجاد کنه. از چی به چی؟ از این که من باید همه کارا رو بکنم فاصله بگیره، بره به سمتی که من باید کاری کنم که سیستم همه کارا رو بکنه. فصل دهم عنوانش هست The Business Development Process، میاد فرایند توسعه کسب و کار رو میگه، چند گام تعریف میکنه که این گام ها رو تو فصل 11 به بعد همه رو یکی یکی باز میکنیم با هم دیگه. گربر توی این فصل یک مدلی ارائه میده که شامل 3 فعالیت اصلیه. برای چی؟ برای اینکه یه نمونه اولیه موفق بتونی طراحی کنی. 1 نوآوری، 2 استانداردسازی، 3 مستندسازی. نوآوری یعنی چی؟ یعنی خلق روش تازه برای انجام بهتر کار. هدفش چیه؟ یه تجربه متفاوت و مؤثر برای مشتری بسازی. مثلا اینکه چطور تلفن رو جواب بدی، چی بگی، لحنت چطور باشه، بیشتر روش فکر کنید و بهترین روش ها و نوآوری و خلاقیت به خرج بدید. بنابراین نوآوری از نگاه برگر فقط تکنولوژی نیست، نوآوری در رفتار و اجرا هم هست. استانداردسازی چی میگه؟ میگه همه چیز اندازه گیری کن، نرخ ها رو به دست بیار، هر چند تا تماس چند تا فروش، درصد رضایت چیه، زمان پاسخ چجوریه، دیوریشن مثلا فروش، دیوریشن مثلا دیالوگ ها. هدف اینه که چیکار کنی؟ بدونی کجا خوب کار میکنی، کجا خوب کار نمیکنی، کجا بهتر از دیروز بودی، کجا نبودی. مستندسازی میگه که آقا باید همین روش ها رو که روش های موفقی بودن به یه روال قابل تکرار برای همه افراد در بیاری. مستندسازی کمک میکنه کسب و کار از افراد چی بشن؟ مستقل بشن. مثلا اگر فلان سناریو پیش اومد دقیقا این کار رو بکن. این کار باعث میشه که همون یک پارچگی تجربه برای مشتری ایجاد بشه. نوآوری که مد نظر گربره از نوع برخورد با مشتری هست، از نحوه چیدمان کالا هست، از جمله‌ای که در آغاز تماس گفته میشه، از جمله‌ای که در پایان تماس گفته میشه، از زمان بندی ها، از فرمت فرم پذیرش، از شکل قرارداد، از مراحل آموزش یک نیروی تازه کار، همه چیز. نوآوری تو این کتاب یعنی خلق جزئیاتی که باعث تجربه ثابت، خوشایند و قابل تکرار برای مشتری باشه. توی فصل 11 هم وارد برنامه توسعه کسب و کار میشه. Your Business Development Program Step 1. اصل اول رو میگه مدل کسب و کار شما باید ارزش واقعی برای مشتری خلق کنه. تو این فصل اولین اصل رو در یک کسب و کار سیستم محور اینطوری میگه که کسب و کارت باید واقعا برای مشتری ارزش خلق کنه. روش هم تفاوت خیلی خاص در محصول و یا خدمات نیست، نه، تفاوت در احساس و تجربه است. کلیدیش اینه که مشتری فقط چیزی که میخریده رو نمیخره، بلکه تجربه خرید رو میخره. بنابراین باید این تجربه رو طراحی کنی و تمرین کنی، نه اینکه بذاری شانسی هر اتفاقی که خواست بیفته. ما تو خدماتی که داریم ارائه میدیم برای مشتریانمون، یه بخشی از اصل کارمون رو دقیقا میپردازیم به اینکه یک ارزش خلق کنیم برای مشتری. تو این بخش گربر پیشنهاد میکنه که از خودت این سه تا سوال بپرس: یک، مشتری من واقعا دنبال چه تجربه ایه؟ دو، چی باعث میشه که مشتری بگه واو اینجا واقعا عالیه؟ سه، کدوم بخش از تجربه مشتری در حال حاضر شانسیه یا غیر استاندارده یا حتی فراموش شده است؟ فصل 12 میریم به استپ 2 از Your Business Development Program. میگه که مدل کسب و کار شما باید قابل تکرار باشه. منظور چیه؟ یعنی سیستم شما باید طوری طراحی شده باشه که هر کسی بتونه اون رو دنبال کنه و نتایج مشابه شما بگیره، بدون این که نیاز باشه به نبوغ خاصی یا ابتکار شخصی. قابل تکرار یعنی این که اگر امروز یک کارمند تازه وارد بیاد، باید بتونه با استفاده از دستورالعمل‌ها، با استفاده از آموزش‌های شما، دقیقاً همون کارها رو انجام بده که نفر قبلی انجام میده. فرایندها نباید وابسته به افراد خاص باشن. باید وابسته به چی باشن؟ به سیستم باشن. مثال بخوام بزنم، نحوه تماس پاسخگویی به تماس ها اگه فقط تو ذهن شما باشه، هر کسی یه جور جواب میده. اما اگه یه سناریو مشخص داشته باشی، یه اسکریپت پاسخگویی داشته باشید، میشه این تجربه رو بارها تکرار بکنیم. تأکید میکنه واقعا گربر توی بخشای مختلف کتاب که تکرار پذیری یعنی طراحی جزئیات طوری که بشه اونا رو واگذار کرد، آموزش داد، اجرا کرد، نظارت کرد. خیلی ها یه سری مستندات دارن ولی قابل آموزش دادن نیست، قابل اجرا کردن نیست و ایراداتی داره. من اینو بارها تجربه کردم. چرا با اینکه دستورالعمل و آموزش هست اما بازم در نهایت می‌بینیم یک پارچگی اتفاق نمی‌افته، تجربه های یکسان دیده نمیشه؟ این چند تا دلیل داره، اینو تجربه شخصی خودمه. یکی این که دستورالعملا نوشته شده ولی در جریان کار نیست، یه ورد، یه پی دی اف، یه کتابچه است، تمام. کسی از این دستورالعملا استفاده نمی‌کنه. دوم، دستورالعملا اجرایی نیستن، نوشته شدن ولی توصیفیان، عملیاتی نیستن. مثلا نوشته آقا مشتری باید راضی باشد. خب درستش چیه؟ درستش اینه که بگا در پایان تماس این سه تا جمله رو بگو: 1، 2، 3. دلیل بعدیش که یک پارچگی ایجاد نمیشه با اینکه آموزش هست، اینه که سیستم بازخورد نمیگیره، اصلاح نمیشه. وقتی اجرایی میشه، بازخوردش روی اصلاح سیستم اثرگذار نیست. یکی اشتباه کرد، آموزش مجدد داده نمیشه. اگه یکی خوب انجام داد، توی سیستم الگو نمیشه. مهمترین دلیل، مدیر خودش اگر فرهنگ سازمانی رو ایجاد نکنه و از سیستم پشتیبانی نکنه، بی نظم باشه، تیم هم سیستم رو جدی نمیگیره. مدیری که فقط روی نتیجه نهایی، چرا مشتری راضی نیست، چرا فروش به این قدر نرسید، اینها وقتی به فرایند توجه نکنه، اون وقت دیگه اون سیستم عملیاتی نمیشه. این سیستم فقط نوشتن نیست، زنده نگه داشتن و نظارت کردن هم لازم داره. فصل 13 Your Business Development Program Step 3 اصل 3 میگه که کسب و کار شما، مدل شما برای افراد عادیه، نه افراد خاص. باید برای همه افراد قابل اجرا باشه. افراد معمولی با آموزش مناسب بتونن عملکرد عالی داشته باشن. نباید وابسته به یک نیروی فوق‌العاده یا یک استعداد خاص یا یک آدم نابغه یا یک آدم با غیرت و با تعهد خاص باشی. اینا کمیابن، موندگار نیستن، کنترل پذیر نیستن. بنابراین چیزی که مهمه اینه که برای مقیاس پذیری باید کسب و کارت وابسته به یک آدم خاص نباشه. باید بتونی طوری طراحی کنی که آدم های معمولی بتونن انجامش بدن. چیه گربر میگه که آقا فرآیندها رو جوری طراحی کن که هر کسی با یه هوش متوسط خودش هم بتونه آموزش معقول ببینه و این کار رو انجام بده. اسکریپت ها، چک لیست ها، استانداردهای رفتاری، قالب هایی که در واقع قابل تکرار باشه، اینا رو بسازید، دقیقاً اون چیزی که میخوایم رو میتونیم به دست بیاریم. یه بخوام یه جمله طلایی از این فصل بگیم، سیستم باید هوشمند باشه نه نیروی انسانی. این هوشمندی باید در طراحی سیستم باشه، نه انتظار از کارکنانی که نابغه باشن. یه جمله‌ای که شاید واقعا به کارتون بیاد اینه که خروجی فوق‌العاده با یک نیروی متوسط علاوه سیستم خوب میده، اما یک نیروی فوق‌العاده با یک سیستم بد معمولا ناپایدار. بریم فصل چهارم، Your Business Development Program Step 4. اصل چهارم، مدل کسب و کار شما باید محیطی قابل پیشبینی و خوشایند برای مشتری باشه. قابل پیشبینی، گربر میگه مشتری وقتی وفادار میشه که بتونه پیشبینی کنه که هر بار تجربهش با کسب و کار شما چطور خواهد بود. یعنی تجربه خرید یا تعامل با شما باید قابل اطمینان باشه، قابل ثبات داشته باشه، حس خوبم بده بارها و بارها. مثلا مشتری بیاد شعبه امروز، برخورد خوب ببینه، نظم داشته باشه، دقت داشته باشید روی چیزهای خاص. هفته بعدم که میاد همون حس، همون کیفیت. ماه بعدم که بیاد، نیروی جدیدم که بیاد، دقیقاً همون تجربه. اینجوری میشه که میشه اعتماد، میشه برند. چرا این مهمه؟ چون مردم دنبال امنیت روانی هستن توی خرید. اگه تجربه ها هی تغییر کنه مشتری بی اعتماد میشه. Even if you're great، حتی اگه شما سری بعد بهتر باشید، ولی تغییر کنه بی اعتمادی ایجاد میکنه. چطور میشه به این رسید؟ بازم گفتیم با فرایندهای مستند و دقیق، همون اسکریپت ها، چک لیست ها، آموزش ها، با نظارت بر اجرا و بازخورد های منظم، و با تست کردن تجربه مشتری. خودت بشین جای مشتری، ببین چه حسی داری، ببین حالت خوبه. پس یه جمله خیلی خوب تو این فصل داشت که من دوست داشتم، اینه تجربه مشتری باید شبیه موسیقی باشه. چجوری موسیقی؟ هم لذت بخشه، هم تکرار پذیره، و هم میشه حفظش کرد. ممکنه شما هم به نقد بکشید این دیدگاه گربر رو که آقا قابل پیشبینی بودن میتونه کسل کننده باشه. تجربه همیشه یکسان باشه، مشتری ممکنه هیجان و اون شگفتی رو از دست بده، مثل تئاتر تکراری. خوبه اما دیگه جذاب نیست. پاسخ برگر اینه که چارچوب باید قابل پیشبینی باشه، اما میتونه تو جزئیات لذت بخش و تازه بمونه، مثل یک کنسرت که آهنگ ها همونه ولی اجرا، نور، حس، ارتباط های انسانی که میتونه هر جا هر بار در واقع شکل بگیری میتونه هیجان انگیز باشه. فصل 15 هم میگه مدل کسب و کار شما باید نتایج قابل پیش بینی برای صاحب کسب و کار هم ایجاد کنه. همونطور که مشتری باید تجربه قابل پیش بینی داشته باشه، صاحب کسب و کار هم باید از عملکرد کسب و کارش نتایجش رو بتونه پیش بینی کنه. یعنی فروشش پایدار باشه، قابل پیش بینی باشه، سودش در بازه زمانی مشخص معین باشه، رشد با روش قابل کنترل اجرا بشه، میزان کاری که از تیمت انتظار داری باید روشن باشه، و در نهایت هم برای مؤسس آزادی زمانی ایجاد کنه. چون میدونی که اینا چرا مهمه؟ چون تو اگه ندونی خب واقعا هر ماه چقدر میفروشی، چقدر هزینه داری، این نیروها واقعا کار میکنن یا نمیکنن، و خودت واقعا ضروریه که چقدر وقت صرف کنی، اینجوری خب اذیت میشی دیگه. به عبارت کتاب میگه که اون وقت یعنی اینکه تو کسب و کارت رو نداری، کسب و کارت تو رو داره. فصل اشاراتی میکنه به اینکه چجوری میشه این اتفاق بیفته. خب سه تا چیز رو اشاره میکنه. یکی اینکه میگه مدل مالیت باید شفاف باشه، چه درآمدهایی داری، چه هزینه‌هایی داری، چه حاشیه سودی داری. KPI و تعریف میکنه، داشبورد مدیریتی تعریف میکنه. این واقعا مهمه. ما خودمونم توی بیزنس هایی که داریم آماده میکنیم برای فرانچایز، وقتی بسیار زیادی روی استفاده از نرم افزارها و ابزارهای مناسب میذاریم، و در نهایت داشبورد های مدیریتی خوبی ایجاد میکنیم که بشه اعداد و شاخص هایی رو پیدا کرد که وضعیت کسب و کار رو آنلاین نشون بده، و این بسیار مهمه. و بعد هم سومین چیزی که در موردش صحبت میکنه، گزارش گیری های منظم و تحلیل پذیر با داده کار کردن واقعا مهمه. واقعا اگه نتونی آینده کسب و کارتو تا حد خوبی پیش بینی کنی، تو نه یه صاحب کسب و کار بلکه یه کارگری گرفتار داخل کسب و کاری که واقعا شرایط استیبلی نداره و متغیره. فصل 16 در رابطه با اصل 6 صحبت میکنه که مدل کسب و کار شما باید دارای هویت سازمانی متمایز باشه. هویت سازمانی هم که همتون میدونید شخصیت، صدا، رفتار، ارزش‌های مشخصی که باید هر سازمان داشته باشه و اون چیزی که باید ازش دیده بشه، از رفتار کارکنان تا طراحی فضا، نحوه پاسخگویی به تماس، اینا مهمه. چرا مهمه؟ چون همیناست که باعث میشه مشتری شما رو حس کنه، همیناست که باعث میشه که شمایی که و رقیبتون جفتتون یه محصول رو دارین میفروشین متمایز بشین. به تیم کمک میکنه معنا بگیره، بفهمه ما کی هستیم، بفهمه چی برامون مهمه و در نهایت هم یه تجربه معنادار و یک پارچه و هدفمند از کسب و کار میسازه. حالا اجزای هویت سازمانی هم علاوه بر ظاهر بصری و اون ظاهر ویژوالی که هست مثل رنگ و فونت و لباس و دکور و اینها، شامل زبان و لحن هم هست، تون آف وایس، چطور حرف میزنید، چطور مینویسید، ارزش ها و باورها هم هست، ولیو، چی براتون مهمه، ارزش های اصلیتون چیه، که ما واقعا یکی از گام های اولی که معمولا تو کسب و کارا برمیداریم روی اینها کار میکنیم، و استاندارد های رفتاری، چه رفتاری در سازمان پذیرفته نیست و چه رفتاری پذیرفته است. کسب و کار رو باید طوری بسازی که طوری ازش یه ظاهری بسازی که مشتری وقتی وارد کسب و کار شما میشه حس کنه وارد دنیای شما شده، دنیایی که امضای شما روشه، نه فقط یه مغازه یا یه شرکتی که هویت خاصی هم نداره. مثال مکدونالد رو دقت کنین، مشتری میدونه که آقا همه لبخند میزنن، همه سریع و منظم کار میکنن، دکور مشخصه، لحن خاصه، برن جاریه، حتی اگه غذاش خیلی مثلا خاص نباشه، آنچنانی نباشه، ولی احساس مکدونالد همیشه هست. مدل کسب و کار شما باید بر اساس سیستم باشه نه افراد. این هم فصل 17 Your Business Development Program Step 7. خلاصه اینه که آدم خوب مهمه اما سیستم خوب مهمتره. اون میگه موفقیت کسب و کار نباید وابسته به یک شخص خاص با یه توانایی استثنایی باشه، باید وابسته به ساختار باشه، وابسته به فرایند باشه، وابسته به سیستم باشه که افراد عادی هم بتونن در اون سیستم، در اون فرایند، در اون ساختار عمل کنن. چرا؟ خب معلومه دیگه، چون آدما میرن، آدما مریض میشن، آدما انگیزشون افت میکنه، آدما متفاوت فکر میکنن، ولی اگه سیستم خوب باشه آدمای معمولی هم میتونن عمل کرده خوبی داشته باشن، کیفیت تجربه مشتری رو میشه حفظ کرد اینجوری، و کسب و کار هم از همه مهمتر میشه مقیاس پذیر کرد و پایدار کرد. حالا اینکه سیستم چیه، من معتقدم سیستم 4 چیزه: 1. فرایند مستمر و تکرار پذیر داشته باشه. فرایند ها کلن باید مشخص باشه توی سیستم. ابزارهای قابل آموزش وجود داشته باشه. نظارت، سنجش و اصلاح پیوسته در سیستم تعریف شده باشه. و اینکه یه ساختاری باشه که هر کسی بدونه چه کار است، چه کاری باید انجام بده و چه جوری باید انجام بشه. جمله معروفی داره در واقع آقای مایکل گربر که میگه سیستم راند بیزینس، پیپل راند سیستم. یعنی کسب و کار باید سیستم با سیستم کار کنه و آدما باید سیستم رو اجرا کنن، نه اینکه خود آدما در واقع بیزینس باشن. جمع‌بندی بکنیم، توی فصل 18 اومده جمع‌بندی کرده، نکات کلیدی رو گفته. ببینید توی این فصل میگه که تو قرار نیست یه برده یه پرمشغله باشی برای کسب و کارت. تو کسب و کار تو نیستی، خودت با کسب و کار دو تا شخصیت مجزاست. کار تو ساختن یه ماشینه که درآمد ایجاد میکنه، که با افراد معمولی خروجی میده و قرار نیست به ابر انسان ها و نابغه ها تکیه کنی، قرار به سیستم تکیه کنی. و اگه درست کسب و کارتو طراحی کرده باشی، کسب و کارت باید به زندگیت خدمت کنه، نه اینکه کسب و کارت بیاد و زندگی تو رو ببله. یه جمله کلیدی تو این فصل هست که میگه که کسب و کار موفق حاصل شخصیت قوی نیست، حاصل ساختاری هوشمنده. گامای اصلی برای ساختن یک کسب و کار موفق همینه که اول یه چشم‌انداز، یه هدف، یه ارزش مشخص داشته باشی، بدونی برای چی این کسب و کار رو راه میندازی، صرفا برای پول یا نه قراره که ارزش آفرینی بکنی. دوم، مدل رو فرانچایز وار طراحی کن، even if you never franchise it، اگه حتی نمیخوای فرانچایز کنی، طوری بساز که قابل تکرار باشه، طوری بساز که واگذار پذیر باشه و مستقل از خودت باشه. و سه تا شخصیت رو به عنوان صاحب کسب و کار متعادل کن، تکنسیان، مدیر و کارآفرین رو متعادل کن، یعنی هم اجرا، هم مدیریت و هم رؤیا، یه ترکیب هوشمند از این ستا بساز برای خودت. و فرایند توسعه کسب و کار رو قدم به قدم اجرا کن که هفت تا استپ داشت که با هم دیگه گذر کردیم ازش. و در نهایت هم به عنوان آخرین جمله از این کتاب، موفق ترین کسب و کارها اونهایی نیستن که بهترین محصول رو دارن، بلکه اونهایی هن که بهترین سیستم اجرا و تجربه پایدار رو طراحی کردن. در پایان هم شما رو دعوت میکنم به این که آقا بیاین یه تغییر ذهنیت بدین، یه تغییر هویت بدیم، از کسی که داره برای خودش کار میکنه دور بشیم، به کسی که کسب و کار خودش رو داره طراحی میکنه و هدایت میکنه نزدیک بشیم. آرزو میکنم که این کتاب برای شما و این خلاصه کتاب برای شما مفید بوده باشه و انشالله پیج من رو و صفحه تلگرام من رو دنبال بفرمایید که بتونیم محتواهای بهتری رو خدمت شما بدیم و به یک اقتصاد بهتری در کشور برسیم، دستیابی پیدا کنیم. ارادتمند، خدا نگهدار.